اصلا میخوایم بنزین 1000 تومانی به مردم بدیم، اشکال نداره، بگیم بنزین دنیا 4 تومانه، ما با 75% تخفیف به شما میدیم، چه 1000 تومان. حالا اگه قیمت جهانی شد 4100 تومان، ما هم به شما میدیم 1020 تومان. چرا؟ به خاطر اینکه قیمت افزایش پیدا کرده دیگه، قیمت هم میشه قیمت جهانی ضرب در نرخ دلار. یعنی
این چه حسنی داشت آقای دکتر توکلی؟
مهمترین خصوصیتش این بود که مردم به شناور بودن عادت میکردن. دو، اگه یک اتفاق عجیب و غریب میافتاد، قیمت نفت خیلی بالا میرفت یا خیلی پایین میومد یا قیمت دلار خیلی بالا پایین میشد، این تثبیت بودجه که عمل بیمه‌گری دولت داره انجام میده، هزینش به بودجه دولت تحمیل نمیشد. خاطرتون از زمان آقای دکتر طیب نیا، ایشون میگفتن آقا شب یارانه‌ها شب اعضای دولته. چرا؟ به خاطر این قیمتای جوری جابجا شده بود که دیگه اون پولی که از محل افزایش قیمت میومد کفاف یارانه‌ها رو نمیداد، اینا بعد از جای دیگه میزدن. در صورتی که اگر این رو فرمولش میکردن، گفتن آقا قیمت هر چقدر هست ما با 75% تخفیف بهتون میدیم، مردم 75% هم عدد زیادیه. منتها دیگه اگه قیمت جهانی رفت بالا، بعد هم شما یه ذره لطف کنید بالاتر رو پرداخت کنید.
خب آقای دکتر اسلامیان، نظر شما پیرامون این بعد این بود از در حقیقت قانون هدفمند سازی یارانه ها چیست و پیشنهادی که حالا آقای دکتر توکلی مطرح میکنن؟
ببینید، قانون هدفمند سازی یارانه ها به عبارت واقعا یکی از قانون های مترقی بود و طرح کارت سوخت واقعا من اینجا باید اشاره کنم که از موفق ترین طرحهایی بود که توی کشور اجرا شد. به عبارتی بعد از یه زمانی ما اومدیم کارت سوخت رو گذاشتیم کنار، ولی چون که ساختار ببینیم اجازه نمیده یک طرح موفق از بین بره، دوباره اومدیم برگشتیم به همون. به عبارتی شاید بتونیم یارانه رو هم از این باب در نظر بگیریم، شاید حتی کاندیداهای سال آتی ریاست جمهوری یکی از برنامه‌های جدیشون توی همین زمینه باشه که حالا حرف‌هایی هم هست. اما در خصوص فرمایشات جناب دکتر توکلی، ببینید، هر چیزی که کمک کنه به بازارسازی، یعنی فرایند عرضه و تقاضا، هر چیزی که کمک کنه به افزایش کارایی، اینا همش مطلوبه و مطلوب علم اقتصاده. اصلا علم اقتصادو چرا ما بهش بی‌توجهیم؟ چرا ما می‌خوایم یک جانبه و دستوری کنترل کنیم تمام اینها رو؟ میتونیم همین سهم رو به خود مردم بدیم و مردم از افزایش قیمت بنزین خوشحال باشن. چرا؟ چون که ببین، مستحضرید بیش از نیمی از مردم ماشین ندارن و از این یارانه یا از این سوبسید یا رانت استفاده نمی‌کنن، بنزین ارزان.
البته به صورت مستقیم استفاده نمی‌کنن، تو غیر مستقیم به هر حال همه سوار خودرو میشن تقریبا.
خب باشه، اونی که پولدارتره چی؟ اونی که پولدارتره داره بیشتر مصرف میکنه. ببینید، یک رودخونه‌ای در جریانه، یک نفر شاید فقط آب آشامیدنی از این استفاده کنه و یک نفر استخرشو با این پر بکنه. مردم هم
بله در توازنش بحثی نیست، منتها به هر حال 20 برابر متأثر میشن همه
بله
مردم.
این که داره شکی نیست، اما میخوایم به این برسیم که چطور عادلانه است، چطور بهتره. 20 برابر اختلاف بین دهک اول و دهک دهم که چقدر از یارانه استفاده میکنن، این خب مساق ناعدالتی نیست. هر چقدر بریم به سمت این، حالا از این می‌خواستم استفاده کنم، کی میشه که مردم خوشحال شن افزایش قیمت بنزین؟ زمانی که اون رو مال خودشون ببینن و در افزایش قیمت شریک باشن، یعنی میدونه که اگر افزایش پیدا کرد، اگر کمتر مصرف کرد، چه از خودروی شخصیش و چه اینکه حالا خودرو نداره، میتونه بیشتر استفاده کنه، این حق به خودش میرسه. اون موقع است که عموم مردم استفاده میبرن و رضایت دارن از این، دیگه کسی موقع نارضایتی و اعتراضی نسبت به این قضیه نیست. اینا به طور شفاف وقتی با مردم صحبت بشه، حل بشه، مدافع این هستن و پشتیبان طرح‌ها قرار میگیرن و این رابطه بین حالا حاکمیت و ملت قشنگ شکل میگیره. امیدوارم تونسته باشم.
بله، متشکرم از توضیح شما. شنونده با شماره 935-24-89 پیام دادن و نوشتن تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد در بودجه ناعدالتی وجود خواهد داشت و شفافیت از خود مجلس باید شروع شود. بله، حالا این نگاهی داشتم به اون طرح شفافیت که من حالا نوید رو به این عزیز شنونده میدم که بنا شد به درخواست 50-60 نفر از نمایندگان هفته آینده در دستور کار مجلس مجددا قرار بگیره و انشالله این طرح هم که حالا 3 تا رأی کم آورده بود برای دو سوم مصوب بشه انشالله. اما آقای دکتر یه سوالی
سوال قبل چند تا اشکال بود، یه اولیش
بله اولی رو فرمودیم. بله حتما برمیگردیم روی در حقیقت اشکالات بعدی که شما میخواییم بفرمایید، اما همون در همین اشکال اول و راهکاری که شما فرمودید، من میخوام از فرمایش خودتون وام بگیرم. ببینید، اگر که این اتفاق بیفته، یعنی ما بودجه رو قیمت حامل های انرژی، حالا مشخصا بنزین رو به صورت روزانه مدلی که شما فرمودید بخوایم عرضه بکنیم، با توجه به اینکه خودتون هم فرمودید که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی متولی از دم چاه تا پمپ بنزین و باک ماشین بنده و شما هستش، آیا این احتمال وجود نمیاد که یک رانت جدیدی شکل بگیره؟
خب اینم راه داره. اتفاقا راهش اینه که ما تو همون برنامه اصلاحات ساختاری هم گفتیم حتما باید شرکت ملی پالایش و پخش حداقل 4 قسمت بشه. حداقل، و هر شرکتش متولی یکی از این قسمت‌ها بشه و باید اینها توسط حسابرسان مستقل حسابرسی بشن و دائم گزارش بدن که آقا چقدر تولید بوده، چقدر مصرف بوده و الی آخر. الان به بهانه تحریم، به بهانه اینکه اگه خارجی‌ها بدونن ما چقدر تولید داریم، چقدر صادرات داریم، ما رو اذیتمون خواهند کرد، بهانه‌ای و مستمسکی دست همین افراد داده شده که اطلاعات منتشر نکنن. جالبه به خود دولتی‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی هم اطلاعات درست نمیدن، یه عددی رو میدن ولی شما 6 ماه بعد میگه عدد 6 ماه پیش چه عددی بود، یه عدد دیگر رو به تحویل میده، میگه آقا 6 ماه پیش من نامه رسمی ازت دارم که عدد دیگری رو به ما گفته بودی.
بسیار خب، بریم سراغ فراز بعدی.
بله، اشکال نکته دیگه‌ای که اشکال دیگه‌ای که در این وجود داشت، ابزار پوشش ریسک نوسان رو نداشت. ببینید در تمام دنیا ما نوسان قیمت در همه کالاها داریم، نفت خام، نمیدونم مس، فولاد، همه اینا. منتها دولت کاری میکنن که مردم کمتر نوسان رو تحمل بکنن. یکی از کاراش در واقع بحث اینه که با استفاده از عوارض مالیات این کارو میکنن. مثلا شما تو ترکیه یا اروپا تشریف برده باشین، اگه قیمت نفت خام رو ضرب و تقسیم بکنید، میرسه میگه بعد قیمت هر لیتر بنزین مثلا در بیاد 40 سنت، اما میبینید که داره 1.2 دلار به فروش میرسه. اون اختلافه چیه؟ عوارض و مالیاتیه که میگیرن، که یه قسمتش به خاطر اینکه حالا راه ها رو بهتر کنن، عوارض آلایندگی رو در واقع تخفیف بدن. بالاخره منی که بنزین مصرف میکنم غیر از پول بنزین باید هزینه آلودگیش هم پرداخت بکنم. مثلا یک خصوصیت دیگه هم داره که اگه قیمت نفت جهانی رو 2 برابر بشه، دولت ها مالیاتشون رو نصف میکنن، وقتی این باعث میشه عدد خروجی که مردم پرداخت میکنن یکم گرون بشه، نه خیلی ولی بالاخره قطعا گرون میشه. اتفاقا دولت هم علاقه دارن که گرون بشه که طرف کمتر مصرف کنه دیگه، برای ماسک گرفتن با ماشینش نره سر کوچه ماسک بگیره و بیاد، کمتر مصرف بکنه. ولی این فشار روانی چند برابری رو از بین میبرن. ما اینو در ایران نداریم، یعنی قانون بهترین جایی بود که میتونست اینو توش لحاظ بکنه که عوارضی بگیره که دوتا کاربرد داشته باشه، هم در واقع اکسترنالیتی یا عوارض آلودگی رو جبران بکنه و هم مسئله نوسان رو پوشش بده. سوم، اقتصاد یک موضوع به هم پیوسته است، همه کالاها و خدمات قیمتاشو به هم وابستن. این قانون فقط حامل های انرژی رو دیده بود، در صورتی که ما قیمت خودرومون هم باید تکلیفش رو روشن کنیم، بالاخره قیمت فولاد و پتروشیمون هم باید روشن بکنیم، تک محصوله به موضوع نگاه کرده بود.
آثار وضعی حامل های انرژی رو هم خیلی ندیده بودیم در این قانون،
خیلی کم دیده بود، انصافا دیده بود ولی خیلی خیلی جزئی. ولی واقعا حامل انرژی اهمیت بسیار زیادی داره. ما بالاخره اینجا تا مدرسه‌مون که می‌خوایم بریم یا سر کار که بریم از بنزین استفاده می‌کنیم، پنیری هم که می‌خوایم 20% قیمتش حمل و نقلی که داره کارخونه تا اینجا اینو حملش می‌کنه. اینو واقعا دیده نشده بود.
بله.
یه نکته خیلی خیلی مهم این بود که استقلال درآمدی طرح مخدوش بود، یعنی اینجوری بود که اون گفتن ما بنزین رو میفروشیم با قیمت بالاتر، کل پول بره تو بودجه، بعد از بودجه یارانه رو میدیم. و اتفاقی که افتاد اینه که و فکر هم میکنن به نفعشون، آخ چون 1000 باید پول میاد 500 رو تقسیم میکنیم بین مردم، بقیه‌اش حالا یه کاری باش میکنیم، که در یک جایی دیدیم دقیقاً برعکس شد، یعنی پول ورودی کمتر بود.
همون شد شب عزای دولت،
همون شد شب عزاشون. در صورتی که اگه از اول یک صندوق جداگانه میذاشتن، گفتن آقا کل پول صاف میره تو این حساب خاص و این حسابم روی حساب اینترنت دقیقاً هر روز هر لحظه گزارش میدیم عددشو ماه به ماه توزیع میکنیم، ممکنه یه ماه بین مردم 42,000 تومان توزیع کنی، ماه بعد 34,000 تومان، ماه بعد 67,000 تومان، بسته به اینکه چقدر داره پول وارد این صندوق میشه. بالاخره ما مصرف بنزینمون یا گازمون در تابستون با مهر با شب عید فرق داره، طبیعتا ما یاران عدد متفاوتیه. و آخرین نکته و مهمترین اشکالی که به نظر من در این قانون مخفول بود این بود که به موضوع آزاد کردن تجارت نپرداخته بود. ببینید وقتی قیمتا درست کار میکنن که ما در مملکت رو باز بذاریم، اجازه ورود و خروج کالا رو بدیم. همین الان تو این کشور، ما از همین وضعیتی که الان داریم، عمده دور زدن تحریم‌هایی که داره صورت میگیره توسط بخش خصوصی با این محموله کوچیکی از بنزین اینه که در واقع دارن صادر میکنن. اگر همون موقع اینو تو قانون دیده بودن، اتفاقی که میافتاد برای خیلی از بخش خصوصی صرف داشت که بیاد اصلا در ایران پالایشگاه بزنه و به جای اینکه ما نفت خامو صادر کنیم بنزین رو صادر بکنیم و تمام ارزش افزودش گیر کشور بیاد. متو چون در این قانون به این موضوعات تجارت آزاد البته همه کالاها از جمله کالاهای حامل انرژی در واقع نپرداخته بودن، اولا نمیتونست در بلند مدت این قانون اصلا قابل اجرا بشه و حتما به مشکل نهایتا میخورد، که همین الان میبینیم که واقعا به مشکل هم خورده.
بسیار خوب. خب صحبت‌های جناب آقای دکتر توکلی رو شنیدیم. آقای اسلامیان، نظر شما رو پیرامون این نکاتی که در مورد به هر حال ابعاد مختلف و محورهای قانون هدفمند کردن یارانه هاست میشنویم. ما امروز با این کلمه گیر نکنیم، خیلی شانس آوردیم. میشنویم صحبت‌های شما رو، بعد من از همین نکات یک سوال از شما دارم.
درست. ببینید چون مخاطب عام هست، خیلی ساده من میخوام مهمترین ایراد رو به این طرح بگم. ببینید همه میگن که خب الان دیگه 45500 تومان دیگه عددی نیست، اصلا برای ما دیگه رقمی نیست، حتی یه نیم کیلو گوشت شاید نشه باش گرفت. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا طوری نبود که مثلا افزایش پیدا کنه، تورم زیاد شده؟ اون یه ذهنیتی که مردم دارن. مشکل اینجا بود که اومدیم عدد رو تعیین کردیم، گفتیم که آقا این عدد میاد توی بودجه و مجلس خودش اومد گفتش که نه، ما میخوایم سهم داشته باشیم توی این فرایند و اتفاق. شما باید هر سال لایحه بدید، ما تایید بکنیم، بعد بیاریم و حالا ببینیم چقدر میشود و چه کار میشود کرد. اومد بعد 45500 تومان قرار گرفت و تا امروز روز همین موند. البته یارانه معیشتی هم بهش اضافه شد پارسال که اون هم ما به ازای همون افزایش قیمت بنزین بود که بخشی از مردم اون رو دریافت میکنن، اما باز هم احساسی برای مردم ایجاد نمیکنه، چون هرچه اینها دارن به اون نزدیک میشن اون انگار بیشتر داره فرار میکنه، تورم داره افسارگسیخته بیشتر میره بالا. چی کار میشه کرد؟ راحت ترین کار اینه که ما بیایم پشتوانه کالایی، کالا الان برای ما توی این کیس بنزین هستش، بگیم آقا شما فرضاً 85 میلیون نفر آدم، روزانه هم تولید ما 85 میلیون لیتره، نفری یک لیتر در روز حق استفاده داره، شما مصرف کردید 1500 تومان مصرف کردید، نکردید توی یک بازاری، حالا این ایده‌ای که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم متفاوته با فرمایش جناب دکتر، ولی توی یک بازاری هر چقدر قیمت تعیین شد، این دامنه قیمت هم دیگه انقدر بورس الان دیگه داغ شده همه با دامنه قیمت آشنان، 5% در روز که به عبارتی یک وقتی نفت گرون شد، دلار ارزون شد، هر اتفاقی افتاد دیگه، این یک حاشیه اطمینانی به افراد میده که ما میدونیم حدوداً در آخر ماه چه مقداری هست و این یک پشتوانه میشه برای مردم. حالا بانک ها میتونن بر اساس این وام بدن، تولیدی ها میتونن بر اساس این شکل بگیرن و مردم تا مرز مصرف بکنن، برنامه ریزی بکنن.
مدلی که الان روی این سهام عدالت به نوعی داره اجرا میشه، شما منظورتون یه همچین مدلی هست که الان هم قابلیت این رو داره که بر اساس اعتباری که اونجا دارن کارت اعتباری بگیرن، قابلیت اون داره تو بورسی بحثی رو میگم، مدلی که در ذهن شما میفرمایید یه همچین مدلی هست.
متاسفانه حالا بحث سهام عدالت هست، من یه مثال دیگه ای هم از این بیارم. ببینید مثلا عرضه سهام 60 توی بورس اومدیم سهام رو عرضه کردیم ولی مالکیت رو عرضه نکردیم. ببینید این همیشه توی دولت هست، همیشه توی این فضا هست که آقا ما نمیخوایم اختیار خودمون از دست بدیم. ما همون اتفاقی توی مجلس افتاد توی لایحه و اینکه اجازه نداد به دولت که بیاد پشتوانه کالایی بذاره، بگه نه شما هر سال باید بیاید بودجه من تصمیم بگیرم. خب این توازن قدرت، اینکه هر کسی قدرت خودش رو میخواد حفظ بکنه، یه مقدار سخته. حالا توی اینجا ما اگر بتونیم اون بنزین رو، ما مثال بنزین رو میزنیم شنوندگان عزیز، این چون راحته بله اتفاق افتاده
بله.
و جاری است، بحثش بازه، وگرنه آقای دکتر گفتن یعنی حالا بخشی از یارانه های ما یارانه بنزین هستش، خیلی بخش اعظمیش یارانه هایی است که به صنایع داریم میدیم
بله.
و اونها دارن منتفع میشن، خوراک گازی که مثلا ارزان داره به شاید صنایع پتروشیمی، پالایشی و فولاد و دیگر صنایعی که تونستن رانت داشتن، قدرت داشتن، گرفتن. ولی خب این رو بتونیم پایلوت به صورت خیلی ساده اجرا بکنیم، اون موقع سیاستگزار هم یاد میگیره، به خودش جرأت میده و مردم هم حمایت بکنن، میشه طرحهای دیگه ای رو هم پیش برد.
بسیار خوب، فکر میکنم قریب به 15 دقیقه تا انتهای برنامه وقت داشته باشیم. من میخوام این بخش گفتگو رو با شما دو بزرگوار متمرکز بشم روی بخش یارانه نقدی، یعنی حالا ابعاد مختلف رو صحبت کردیم، بحث حامل‌های انرژی که خیلی هم اهمیت داره در این طرح و یکاش فرصت بود بیشتر راجع به ابعاد مختلفش بحث می‌کردیم. پیش از اینکه حالا وارد این بحث بشیم، بریم بخش رسانه آماده هست به اتفاق، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم دیگه با تمرکز بر یارانه نقدی ان شاءالله تا انتهای برنامه خدمت عزیزان هستیم.
من خودم نگرفتم چون حقوق ثابت میگیرم، ولی دیگران از فامیل و بستگان گرفته.
به ما که ندادن، تو میگه هر که به هر جهت حقوق بگیره بهش تعلق نمیگیره، ولی یه بازنشسته که مثل من حقوقش کم باشه، درآمدش کمه، خب چیکار باید بکنه؟
اگه بهت میدادن به کارت میومد؟
نه، 100,000 تومان چیکار میشه کرد با 100,000 تومان؟
مقدار از مشکلات حل کرده، ولی نه، رو هم رفته نه،
در مقابل اون چیزایی که گرون کردن این 100 تومان صفر.
دو تا مرغ هم نمیشه الان.
خرج خونه است؟
نه بابا، خرجا اینقدر بالا، 4 تا بچه مشکله. 100 تومان هم خب 100 تومانه واقعا. الان مثلا بگیم آقا کمک خرج مثلا خونه نیست، نه کمک خرج واقعا
100 هزار تومان پولی نی، ولی خب بالاخره به یه دردی میخوره برای کسایی که نداشته باشن.
فایده نداره، کار از بیخ خرابه.
نه خدا وکی من حاضرم اینم ندن چیزا رو بیان پای.
اگه بخوام همه چی گرون بشه فایده نداره که.
من حاضرم راضیم مثلا یارانه رو قطع کنم، این 100 تومان هم قطع کنم، اما همین حبوبات اینا تو همین قیمت بمونه، از این بیشتر نره بالا. در حقیقت
اون 100 تومان رو ندن ولی تورم بالا نره.
100 تومان بدن 100 تومان بزن رو جنسه که فایده نداره.
از این بر میگیر میدن اون بر میگیرن،
بیان کالاهای دیگر رو ارزون کنن مردم به دردشون بخوره. با این 100 تومان و 150 تومان و 1 میلیون تومان اینا کار درست نمیشه.
ساعت 16:46 هست. شنوندگان عزیز، بیقاب بینقاب رو میشنوید از رادیو گفتگو. پیرامون یارانه نقدی مسئله مهم اقتصاد کشور با دو کارشناس بزرگوار، جناب آقای دکتر توکلی و جناب آقای دکتر اسلامیان گفتگو میکنیم. ابعاد مختلف قانون هدفمند کردن یارانه ها رو بهش پرداختیم. شما عزیزان هم از طریق سامانه 301035 نقطه نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. عزیزان پیام های مختلفی دادن، حالا خیلی فرصت نیست من پیام ها رو بخونم، سعی میکنم که حالا در خلال برنامه حتما اشاره به پیام ها بکنم. و اگر سوالی هم دارید از کارشناسا میتونید از این طریق به همکاران من اعلام بکنید که اگر فرصت شد انشالله بپرسم. اما آقای دکتر توکلی، بریم سراغ بحث شیرین یارانه نقدی.
بله.
خب 45,000 و یه ذره خوردهی 45,200 تومن یارانه هر ماه داره به حساب هر فرد ایرانی واریز میشه. آنهایی که در واقع درخواست داده بودند و عضو این فرایند بودند، نکات خیلی جالبی در این گزارش بود. مردم غالبا، آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر توکلی، میفرمودند که این یارانه رو پرداخت نکنید. حتی مثلا به اون اشاره به اون 100 هزار تومان های کمک معیشتی و نمیدونم حتی اون وام هایی که در دوران کرونا داده شد، وام های یک تومانی هم اشاره میکنن که اینها رو حتی پرداخت نکنید، اما قیمت ها رو کنترل بکنید. یک اثری تصور ذهنی جامعه هست که پرداخت یارانه ها بر تورم و رکود داره. این چقدر صحیح هست آقای دکتر توکلی؟ و اگر صحیح هست چطور میشه اینو کنترل کرد؟
ببینید، جالبه که اگه آمار تورم دقیق بررسی بکنیم، من چون در یکی از کار کارشناسی همین موضوع در 75 سال اخیر آمار تورم دقیق بررسی کردم، دقیقا در آذر 1389 که هدفمندی شروع شد و اولین 45500 تومان که در واقع 90000 تومان دو ماه رو همزمان دادن به مردم داده شد، شاخص تورم که تقریبا ماهی حدود 1% یا 8% بود، به مدت 3 ماه شد 3%، که خود همین یعنی انگار نزدیک 36% تورم سالانه ادامه پیدا میکرد، 12 تا 3% هم شد 36%. اما از ماه چهارم دور برگشت رو همون 1% خودش و دیگه تداوم پیدا کرد. چه نتیجه میگیریم؟ شروع پرداخت یارانه نقدی، یعنی یه پولی که نبوده و داده شده، باعث افزایش نقدینگی شد، یعنی پول تو جامعه زیاد شد و باعث تورم شد.
منتها
بعد از 2-3 ماه اتفاقی که افتاد، چون کالاها گرون شد، این پول دوباره از جامعه جمع شد در قالب پرداخت‌های اضافه‌ای که مردم داشتن، اثر خودش رو خنثی کرد، تورم رو هم عدد 1% خودش برگشت. پس یک بار اثر داره. حقیقتش اینه که برای اینکه یک بیمار رو شما درمان بکنید، لاجرم باید شکمش رو پاره کنید و چاقو جراحی رو دست بگیرید. یک دردی داره، یک زخمی به بدن طرف اضافه میشه، ولی یک درد بزرگتری علاج میشه. این چاره واقعا ازش نیست. اما خیلی از مردم این استدلال دارن که توی این در واقع گفتگوی هم که همیانا پخش شد من شنیدم، بهتر اینو پاسخ بدم که آقا اینو ندین اونم نگیرین، اینو بذارید من یه بار حلش بکنم.
بله.
ببینید، ما این مسئله رو من تو خونه خودم این کار رو انجام دادم. من یه دونه در واقع پول دوجه به بچه ها میدادم، غیر از اونم یه سری هزینه هاشون رو مثل هزینه پوشاک و رفت آمد و سرویس مدرسه اینا رو پرداخت میکردیم. به تدریج که بچه‌ها بزرگتر شدن یک خواستای عجیب غریبی از ما داشتن که من و مادرشون نمیتونستیم قانعشون بکنیم که آقا این خواست خوبی نیست، مثلا تو این پولو میرسه خرج فلان جا میکنی. کاری که کردیم همون پولی که من میخواستم سالانه بابت پوشاک و لباس و نمیدونم کفش و کیف و مدرسه بهشون بدم، اومدم اینو نقدی بهشون دادم. گفتم من دیگه بابت پوشاک و کیف و کفش و مدرسه بهشون پولی نمیدم، در طی سال مثلا میشه 4 میلیون تومان فرض بفرمایید، در 3 ماه مختلف، مثلا یکی تو بهمن ماه، یکی توی خرداد ماه، یکم توی شهریور ماه، اون عدد رو تقسیم بر 3 میکردم بهشون میدادم. دیگه خودش میخواست بره کفش برند بخره یا کفش پارسالش رو خوب استفاده کنه، عوض نکنه و به جاش یه کیف خیلی خوب بخره یا جاش با دوستاش مسافرتی بره این کارو بکنه. حقیقت اینه که ما الان در کشور مصرف مسرفانه داریم به جای مصرف منصفانه. این مسئله خیلی خیلی مهمه که سال گذشتم در مورد مجانی شدن آب و برق مدارس خیلی مطرح شد که وزارت نیرو صداش در اومد که آقا شما مجانی کردین، مصرف مدارس دو برابر شده، برای اینکه یه دونه سیم برق کشیدن، یه لوله گاز کشیدن، همسایه بغلم دارن برق و گاز میدن یا بیشتر اصلا مصرف میکنن. اگر این عدد به مردم داده بشه، یا حالا به صورت نقدی داده بشه یا به صورت کالایی، همون سهمیه که آقای دکتران فرمودن بهشون داده بشه، طرف حق انتخاب داره که من همچنان گازو تا آخر روشن بکنم، پنجرامو باز بکنم، یه مسافرت بی خود از اینجا تا شمال رو 3 بار در هفته برم و بیام، یا اینکه نه این پولو سیف بکنم، یه فرش بخرم، یه کار واجب دیگه هم انجام بدم. الان اتفاقی که داره میفته این کارو دولت داره انجام میده، پول نفتو برمی‌داره میگه من تشخیص میدم چیکار کنم، بعد پولو یه جای خرج میکنه که مردم بپرسی مردم راضی نیستن که آقا بر چی پول مردمو شما دارین در فلان کشورها خزینه میکنید، یا در کشور خودمون به اداره جات حقوق میدین که منی که مصرف کننده خدماتشم راضی نیستم، اگه این اداره ثبت احوال سر کوچه من داره از پول نفت من استفاده میکنه بعد جواب سلام منم نمیده، منو 6 بار میبره و میاره، آقا پولش نده بر چی پولشو بهش میدی؟ این کاری که دولت داره انجام میده، ما میگیم چی؟ اون پول رو مستقیم میده دست خود مردم، مردم خودشون بهتر میدونن چگونه اون رو در واقع مصرف بکنن. پس این استدلال این که این پول رو ندن اونم گرون نکنن استدلال درست نیست. ضمنه که مردم عزیزمون بدونن علت گرونی ها یه چیزیست به اسم تورم، که تورم یکی از عواملش نقدینگیه. من عرض کردم نقدینگی هست و اثبات هم کردم با عدد و رقم، اما واقعا نقدینگی فقط یکی از دلایل تورمه. یکی از دلایل اصلی تورم عدم وجود رقابته. وقتی ما در اقتصادمون رقابت نداریم، هر فروشنده کالا یا خدمتی در نبود رقابت هر قیمتی که دلش بخواد عرضه میکنه. اما اگه ما این رقابت رو ایجاد بکنیم 5 تا شرکت خودروساز درارم باز بکنیم، تویوتا به انزم بیان، توی پتروشیمی همینطور، تو نونوایی رقابت ایجاد بکنیم با قیمتهای آزاد، ببینید چقدر در واقع کیفیت کالاها و خدمات بهتر میشه. پس این جمله رو نگیم، واقعا قدم رو به جلویی که اتفاق میفته.
خب آقای دکتر اسلامیان، نظر شما در این مورد چیه؟
بسیار واقعا بحث شیرینیه و در این مجال واقعا نمی گنجه. بحث تورم و یارانه، خب مساقاش آقای دکتر فرمودن، دیدیم. ببینید، ما به غیر از یک شوک تورمی نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی من از یه زاویه دیده دیگه وارد بشم توی این بحث، ما چیزی داریم به نام لنگر اسمی توی اقتصاد. مردم نگاه میکنن یک چیزی افزایش پیدا کرد، مثلا نرخ ارز، دلار، ماشین یا هر چیز دیگه ای، نگاه میکنن و خودشون با اون میسنجن.
بله،
به عبارتی مثلا چه میدونم، حتی قیمت میوه هم میتونه این باشه ها. توی اقتصادهای ناکارا و اقتصادهایی که نیاز به اصلاح دارن مثل ما، هر چیزی میتونه باشه. اما خب اقتصادهایی که خب بین المللی شاخصهای خیلی خوبی هم نشون میدن، چند تا شاخص اصلیه مثل همون نرخ برابری ارز و خود کالاها، کامودیتی ها منظورمه. پس ما تا اینجا گفتیم یک شوک قیمتی احتمالا خواهد داشت، اما ما نباید منشأهای دیگه تورم که خیلی خیلی مهمترن رو چشم‌پوشی کنیم ازشون. یکی همین چیزی بود که آقای دکتر فرمودن رقابت، من کاری با این ندارم، میخوام برم وارد مثلا بحث بانکی بشم. الان وقتی نقدینگی ما نسبت به سالی که خب دولت آقای روحانی اومد فکر کنم بیش از 2-3 برابر شده. نقدینگی افسار گسیخته ای که دیگه به عبارتی نمیشه قابل کنترل نیست. این رو چرا مثلا مردم و دولت بهش توجه نمیکنه؟ این رو چرا به عنوان عامل اصلی تورم نمیره باش مبارزه کرد؟ این یه عامل اصلیه. و عامل دیگه کسری بودجه است. یعنی دولت میاد مخارجی رو برای خودش تعریف میکنه که از اون سمت منابعی نداره، و میاد حالا به عبارتی یا قرض از بانک مرکزی یا به عبارت خیلی ساده چاپ پول از هیچ اومده دستگاه چاپ پول رو روشن میکنه. دیگه دستگاه چاپ پولی هم که وجود نداره، عدد و رقم رو تو سیستم بانکی برای خودش خلق میکنه. اینها تورم رو میسازند. ما درگیر تورم ساختاری هستیم که از 50 سال بعد، از قبل از انقلاب، از وقتی که نفت گرون شد باش درگیر هستیم. باید اون رو چاره کرد و اینکه حالا این رو بدند و ندن چه تأثیری داره، نهایتا شاید با یک شوک.
اما حداقلش اینه که آقای دکتر اسلامیان در ذهن مردم این جا افتاده. ببین الان یه پیامک دیگه الان از یک شنونده با شماره 914-7541 رسید که مردم در ذهنشون یارانه رو مقابل تورم قرار میدن. حداقلش اینه که ما این فرهنگ سازی رو نکردیم. الان گفتن سلام، در مقابل این گرونی یارانه ها خیلی کمه. یعنی مردم انتظار دارن اگر قیمت پیاز، گوجه فرنگی، خیار، حضرت آقای موز اینقدر بالا میره، به همون میزان قیمت بهای یارانه شون هم بالا بره. و این مقابله رو، مقایسه رو مدام مردم دارن. یه کاری حالا به این نقدینگی که اتفاق افتاده، کسری بودجه دولت، شاید خیلی به این عدد رقم ها توجهی نشه.
حرف مردم این درسته. واقعا سال 89 که 45500 تومان داده میشد، حتی من که نمیگم، شما گفتین 45200 برای مردم شفاف کنیم، 45500 بودن، میشد 45.5 دلار.
بله،
همین الان اگه 45.5 دلار بدن میشه 900,000 تومان در ازای هر نفر در ماه. عدد کمی نیست. یعنی اگه همون مقطع یک صندوق درست میشد، این منابع مازاد تو اون صندوق میرفت و بعد بین مردم تقسیم میشد، اون صندوق به تدریج درآمدهای زیاد میشد. همون صندوق قدرت داشت که الان 45 دلار که میشه 900 هزار تومان به هر نفر بده.
حالا جالب آقای دکتر، از این ما تجربه کمه. گرفتیم انگار. من حالا بحث‌های مجلس رو که دنبال می‌کردم در این یک دو هفته گذشته که بحث جهش تولید مسکن رو دارن مطرح می‌کنن، این نقیصه رو انگار اینجا دارن حل می‌کنن. یعنی یک صندوقی داره اتفاق می‌افته که درآمدها اونجا ذخیره بشه و انگار که این مشکل رو متوجه شدیم که باید این بودجه‌ای که قرار هست یک جای هزینه بشه، جای خارج از بودجه ببینیمش که بشه نظارت کرد، بشه بالاخره مدیریتش کرد و به جا هزینش کرد.
البته بحث مسکن واقعا متفاوته. من خودم به اون نقد جدی دارم، شاید برنامه دیگه برای مسکن ان شاء الله که بالا
فرصت بشه. بله،
ولی بالاخره از این نهادهایی که در دنیا روش کار شده و ساخته شده ما استفاده کنیم. بالاخره فوند در همه جای دنیا هست، این میتونه این کارو انجام بده. و اصلی ترین چیزی که مردم دنبالشن که به جز حال بحث یارانه، واقعا چرا مردم انقدر رفتن دلار خریدن، چرا سکه خریدن، چرا رفتن تو بورس انقدر؟ مردم دنبال یک موضوع بودن، حفظ قدرت خرید. خیلی از دوستان به من مراجعه میکنن که آقا همینطور داره قیمتا میره بالا، من داراییم داره از بین میره، تو بگو چیکارش کنم، ماشین بخرم، دلار بخرم، سکه بخرم، چی بخرم؟ من سوالم اینه که چرا این راه حلی که دنیا برای این کار داره که حتی به مثلا ما مربوط نمیشه، من فقط عنوانش رو بگم که در واقع اوراقی هست تحت عنوان اوراق مسئول از تورم، که من کشور اوروگوئه رو برای شما مثال بزنم که کشور آمریکای جنوبیه، که تورم این 70% بود. با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول اینا از اوراق مسئول از تورم استفاده کردن و ظرف 3 سال تورمشون شد زیر 10% و به صورت پایدار هم شد زیر 10%. و ما بالاخره تو این 20 ساله چند بار تورممون تک رقمی شده، مثلا چند هفته و چند ماه بوده دوباره برگشته بالا. اما الان اوروگوئه از سال 2006 به بعد اگه اشتباه نکنم دیگه تورمش بالای 10% نرفته، نه اومد دلار 4200 تومانی بده، نه اومد سکه ارزون به مردم بده، از این کار عجیب و غریب غیر استاندارد نکرد، رفت از ادبیات استفاده کرد که آقا کار درست چیه؟ صندوق بین‌المللی پول گفت آقا اوراق مسئول از تورم منتشر کن. یعنی چی؟ به مردم داری میگی آقا هر چقدر من کار اشتباهی انجام بدم، چون دولت باعث تورم میشه، که باعث افزایش قیمت و تورم بشه، کسی این اوراق داشته باشه من معادل همون پولو بهش میدم. پس طرف میتونه ارزش پولش رو حفظ بکنه، دیگه نمیره 5 تا پراید بخره، 20 تا دنا بخره، 10 تا سمند بخره، 50 تا سکه بخره و اینجوری تلاطم ایجاد کنه در بقیه بازارها و اون بازارها رو هم از بین ببره. ان شاءالله دولت ما در آینده از این ابزار استفاده بکنه.
ان شاءالله خب باید این نظرات کارشناسی انعکاس پیدا بکنه به شکل کافی و دولت ها هم و حالا نهادهای عملیاتی، فرق نمیکنه چه مجلس ما چه دولت ما، به هر حال مجلس هم مجموعه پژوهش ها رو داره که بالاخره اون مجموعه پژوهش های مجلس خیلی کارهای مطالعاتی دقیقی دارن انجام میدن. در دولت ها هم قطعا همین اتفاقات هست. اما اینکه به هر حال الان پیامک هایی هم پیرامون همین ماجراها که الان بحث داریم میکنیم شنوندگان عزیز فرستادن، آنچه که مردم انتظار دارن جناب آقای دکتر توکلی، جناب آقای دکتر اسلامیان، این هست که کشور ما کشور غنی است. به هر حال مقایسه میکنن مردم کشور ما رو با تمام منابعی که داریم از منابع خدادادی معادن و صنایع و نمیدونم کشور چهار فصل و نفت و همه این منابعی که به هر کدامشون به تنهایی برای یک کشور میتونه راهگشا باشه. ما اگر فقط در حوزه کشاورزی صنایع تبدیلیمون رو درست بکنیم خیلی از مشکلات کشور ممکنه برطرف بشه. مردم نگاه میکنن که با وجود تمام این منابع چرا ما نمیتونیم یک حداقل زندگی رو داشته باشن هموطنان ما و شهروندان ما. اینها علامت سوالی است که در مقابل کارشناسان و مسئولین قرار میگیره و به نظر